این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید یه جوون تو حوزه‌های علمیه شاگردی چهره‌هایی مثل سید علی خامنه‌ای و شهید بهشتی رو می‌کنه. بعد یهو مسیرش عوض میشه و سر از گروه‌های تندروی مارکسیستی در میاره. میره زندان و آخرش تبدیل میشه به یکی از بزرگترین بازیگرا و فعالای محیط زیست ایران.
واقعاً مسیر سرگیجه‌آوریه.
دقیقاً. ما تو بررسی عمیق امروزمون روی مقاله اختصاصی ایرانپدیا به این نتیجه رسیدیم که رضا کیانیان فقط یه ستاره سینما نیست. اون در واقع خود تاریخ پرالتهاب معاصر ماست که داره روی پرده راه میره.
خب راستش وقتی ما تو ایرانپدیا داشتیم این مسیر رو واکاوی می کردیم، اولش به نظر می رسید با یه آدم به شدت متناقض طرفیم، می دونی؟
آره، آخه از حوزه علمیه تا تئاتر یه ذره هضمش سخته. مثل این میمونه که قطار زندگی رو تو حال حرکت بندازی روی ریل کاملا متفاوت.
آره، تعبیر خیلی قشنگیه. ولی ببین، وقتی عمیق تر میشی متوجه میشی که یه نخ تسبیح همه این دورانا رو به هم وصل میکنه. اونم جستجوی بیوقفه برای پیدا کردن معناست.
یعنی میگی تغییر مسیرش یهویی نبوده؟
نه اصلاً، اون از همون نوجوانی دنبال جواب بود. بعد تحت تأثیر برادرش داوود و البته سخنرانی‌های دکتر شریعتی تو حسینیه ارشاد قرار گرفت. شریعتی در واقع یه پل زد بین مذهب سنتی و دغدغه‌های اجتماعی. خب؟
آها، پس تئاتر و دانشکده هنرهای زیبا برای شد یه جور منبر جدید، درسته؟
دقیقاً همینطوره. فضایی که میتونست همون سوالای بنیادینش رو این بار تو قالب دیالوگ مطرح کنه.
ولی خب این روحیه جستجوگر و ناآرام یه جا کار دستش میده. تو دهه 60 اون به مارکسیسم گرایش پیدا میکنه و عضو سازمان سیاسی پیکار میشه.
آره، و متاسفانه سال 62 دستگیر میشه.
بله، سال 62 دستگیر میشه و در نهایت سال 65 هم با توبه میاد بیرون. سوال من اینه که چطور کسی که توی گروه رادیکال مارکسیستی بوده یهو شیفت میکنه به سینما و فعالیت مدنی؟ هم نسلاش این رو یه جور عقب نشینی ندیدن؟
میدونی مهمترین بخش تحلیل ما توی مقاله حول همین نقطه میچرخه. این تغییر مسیر اصلا عقب نشینی نبود. یه جور بلوغ دردناک بود. تجربه زندان و زیستن بین این قطبهای متضاد بهش ثابت کرد که...
که چی؟
که ایدئولوژی‌های تندرو و تغییرات رادیکال فقط ویرانی میارن. اون فهمید اگه میخواد واقعا تأثیری بذاره، باید دست از تخریب برداره و بره سراغ ساختن. واسه همین از سیاست ایدئولوژیک برید و پناه برد به هنر.
و عجب پناه بردنی. یعنی همین تضادهاست که بهش توانایی میده اون نقشهای پیچیده و خاکستری رو انقدر خوب در بیاره؟ مثلا تو آژانس شیشه‌ای؟
دقیقاً، آژانس شیشه‌ای یا خانه‌ای روی آب، این همون رئالیسم هنری کیانیانه. همین تنشین شدن تجربیات ملتهب گذشته است که براش سیمرغ بلورین میاره.
و تو کارهای تاریخی مثل کیف انگلیسی و مختارنامه هم این رو میبینیم. لایه‌های قدرت و شک و خیلی خوب تو شخصیت‌ها بازتاب میده.
بله، چون خودش این نوسانات رو با پوست و استخون زندگی کرده. اون دیگه دنبال قهرمان بازی سیاسی نیست. مواد خام اون روزها رو آورده تا روان انسانها رو نشون بده.
یه چیز جالب دیگه هم تو منابع خوندیم، اینکه با وجود اون گذشته رادیکال امروز به شدت مدافع هویت ملیه. رد کردن بازی تو سریال هوملند رو یادتونه؟
صرفا به خاطر اینکه حس کرد به ایران توهین میشه ردش کرد.
دقیقاً. یا مثلا بعد از حملات اسرائیل ایران رو به یه ققنوس تشبیه کرد که همیشه از خاکسترش بلند میشه. این نشون میده چقدر روی مفهوم ایران تعصب داره و خب دیدیم که منتقد سرسخت سازمان مجاهدین خلق هم هست.
چون الان کشورش رو فراتر از جناهای سیاسی میبینه. وقتی کیانیان امروز میاد کمپین من دریاچه ارومیه هستم رو برای مقابله با بحران بیابی راه میندازه، داره به مسئولیت اجتماعی عمل میکنه.
یعنی به جای سیاست میره سراغ ترمیم زخمهای جامعه.
آره، اون انرژی اعتراضی جوونیش رو حالا تبدیل کرده به یه نیروی سازنده برای حفظ محیط زیست و مردمش.
واقعا داستان بی‌نظیریه. نشون میده یه هنرمند واقعی فقط دیالوگ حفظ نمیکنه، بلکه با تمام تناقضات و دردهای جامعهش می جنگه، میشکنه و دوباره قد میکشه. خب این منو به یه فکر فرو برد که میخوام از شما که دارید این برنامه رو میشنوید بپرسم.
بله حتما.
فکر میکنید بحرانها و تضادهای گذشتتون امروز از شما انسان عمیق‌تری ساخته یا فقط مثل یه بار سنگین روی دوشتون مونده؟ این چیزیه که ارزش داره بهش فکر کنیم.
سوال خیلی خوبیه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.